سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز، دانشجویان محترم دانشگاه امیر کبیر. من وقت زیادی رو برای مقدمه صرف نمیکنم، برای اینکه بحث دراز دامن حقوق بشر و نسبت جنبش دانشجویی اسلامی با حقوق بشر مسئله ایست که من فکر میکنم همچنان تا ماها و سالها باید در اون مورد گفتگو کرد. دیروز در دانشکده فنی دانشگاه تهران هم عرض کردم به دوستان در اونجا که مسئله نسبت جنبش دانشجویی با حقوق بشر مسئله ایست که از کنارش سرسری نباید گذشت، به دو دلیل دست کم. دلیل اول این که ما با قطع نظر از این که مخالفان گفتمان اسلامی در سطح جهان شعار حقوق بشر رو برای مبارزه با مفهوم عدالت خواهی و شعار اومانیزم رو برای مبارزه با شعار با مفهوم انسانگرایی و کرامت انسان در فرهنگ اسلام و شعار آزادی و پلورالیزم رو برای نبرد با هر گونه اصول ایدئولوژیک و اصول گرایی ترک کردن، و من در این مورد اگر فرصت شد توضیحاتی خواهم داد که با چه استدلالی این ادعا رو میکنم. در این حال اگر جنبش دانشجویی مسلمان ما از سر انفعال یا عصبانیت به این نتیجه برسه که مسئله حقوق بشر مسئله مهمی نیست، یا چون مخالفین به مسئله حقوق بشر استناد کردن ما از سر لجاجت باید از کنار مسئله حقوق بشر بی‌اعتنا عبور کنیم، یا فکر کنن که ما میتونیم مفاهیم مثل عدالت و اصولگرایی و ایدئولوژی و تکلیف و حدود الهی و شریعت و اینها رو به گونه ای طرح و تفسیر بکنیم که حقوق بشر و آزادی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم تحت شعاع قرار بگیره. این حتما یک انحراف بزرگ نظری است از مفاهیمی که در قرآن و سنت مطرح شده. عدالت رو نه عدالت کلیشه‌ای و دولتی از نوعی که مارکسیست‌ها مطرح می‌کردن، نه حقوق بشر رو از نوع حقوق بشر که حقوق بشر سفیدپوست سرمایه‌دار اروپایی مراد باشه از حقوق بشر، نه حقوق بشر به معنی واقعی کلمه، با هیچ کدوم از زاویه‌های طرح مسئله عدالت و آزادی و حقوق بشر در دنیای نیم قرن گذشته ما نبایستی دوچار کلیشه های هیچ کدام از این دو طرف این نزاع بشیم. عدالت رو نباید به گونه‌ای شناخت و تعریف کرد، اصولگرایی رو و عدالت رو به گونه‌ای تعریف و تفسیر کرد که حقوق بشر رو و آزادی رو به محاق ببره، نفی بکنه نهایتا. عدالت با تعریف ضد رشد، ضد عقلانیت، ضد مجال برای شکوفایی استعدادهای انسانی، عدالت بر ضد آزادی و بر ضد حقوق مدنی و سیاسی جامعه نباید تفسیر بشه، و تو فرهنگ اسلامی عدالت مطلقا چنین معنایی نداره، بلکه عدالت از حیث نظری حاوی آزادی و حقوق بشر است و از حیث عملی و اجتماعی ضامن آزادی و حقوق بشر. اما آزادی و حقوق بشر از نوعی که رسانه‌های سرمایه‌داری و امپریالیستی غرب مطرح می‌کردند قبلا در درگیری‌های جنگ سرد با سوسیالیسم و امروز در جنگ سرد و گرم با اسلام، حقوق بشر و آزادی به نحوی تعریف می‌شود که حتما حاوی و شامل عدالت، شامل حقوق محرومین، حقوق بشر غیر سرمایه‌دار و غیر غربی نخواهد شد. اگر طرف مقابل ما آزادی و حقوق بشر رو برای تحت شعاع قرار دادن و ضربه زدن به مفهوم ایدئولوژی و عدالت و مسئولیت بشر طرح می‌کنه، ما متقابلا نباید و نمی‌خوایم عدالت رو یا اصول رو و اصولگرایی رو برای ضربه زدن یا به زیر سوال بردن حقوق بشر و آزادی مطرح بکنیم، زیرا عدالت در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ شیعی به گونه‌ای مطرح و تعریف شده، هم از حیث فلسفی کلامی و هم از حیث حقوقی، چه حقوق فردی، چه حقوق اجتماعی، چه حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی و حقوق مدنی، چه حقوق مادی و حقوق معنوی، با همه این شمولی که عرض میکنم به گونه مطرح شده که نمیتونه نسبت به مسئله حقوق بشر و آزادی که جزئی از عدالت و ضمن عدالت تعریف میشه بی تفاوت و بی نظر بمونه، چه رسد که علیه حقوق بشر و آزادی به نام عدالت یا اصولگرایی یا ایدئولوژی دینی بشه موضع گرفت. ما اساسا معتقدیم انقلاب دینی صورت گرفت برای تعریف و تضمین و تنظیم حقوق بشر و وظائفش، چون حقوق از وظائف قابل تفکیک نیست. همین که شما از حقوق بشر حرف بزنید لزوماً و بالمعال از وظیفه و مسئولیت بشر هم سخن گفتید، و اتفاقاً اولین زاویه جدایی بین حقوق بشر در فرهنگ اسلامی با حقوق بشر از نوع لیبرالی و غربی همینجا باز میشه که ما نمیتوانیم حقوق فردی و حقوق جمعی رو از هم جدا بکنیم، ما نمیتونیم حقوق ملی رو از حقوق بین الملل جدا بکنیم، ما نمیتونیم حقوق مادی رو از حقوق معنوی جدا بکنیم، ما نمیتونیم حقوق بشر رو از مسئولیت بشر جدا کنیم. ما معتقدیم همه اینها باید در کنار هم در یک منظومه فکری و معرفتی شناخته و تعریف بشن. اینا همه نقاط اختلاف نظر است بین اونچه که حقوق بشر اسلامی خونده میشه با اونچه که حقوق بشر غربی یا لیبرال سرمایه‌داری خونده میشه. تفاوت‌هایی هم بین حقوق اسلامی بشر با حقوق سوسیالیستی وجود داره. چه نگاهی داریم به حقوق طبیعی، به حقوق عقلی، چه نگاهی داریم به حقوق پوزیتیویستی و قراردادی؟ حقوق بشر در تعریف اسلام از کدام نوعشه؟ آیا حقوق بشر در فرهنگ اسلامی، فقه اسلامی به معنی صرفاً حقوق مسلمین و مؤمنین است، یا برای غیر مسلمانان در جامعه اسلامی حقوقی قائل است و این حقوق تا چه اندازه است؟ که اینها یه بار بحث تاریخی و روایی توی حوزه ها میشه کرد و فقهی و کلامی که بحث بسیار گسترده و شیرینی خواهد بود، ولی من اینجا تو این نوبت نمیخوام الان به این بحث بپردازم. ما به دو دلیل بنابراین بایستی نسبت جنبش دانشجویی مسلمان را با حقوق بشر حتما تبیین کنیم. اولا اینکه جنبش دانشجویی مسلمان در نیم قرن گذشته برای حقوق بشر با تعریف اسلامیش مایه‌گذاری کرده، کشته داده، شکنجه شده، شلاق خورده، تبعید شده و در جبهه های نبرد هزار هزار شهید شدن، ترور شدن، تحت فشار جنگ روانی و اتهام و حتاکی و اهانت قرار گرفتن و هنوز هم همینطوره. ما برای چیزی سرمایه‌گذاری کردیم، پاش میستیم با قطع نظر از اینکه مخالفان و دشمنان با چه انگیزه و ایده‌ای مسئله حقوق بشر و آزادی رو مطرح میکنن، با قطع نظر از اینکه 70 سال پیش که متفقین یا ارتش های مختلف ائتلاف یعنی آمریکا و انگلیس و اینها ایران رو اشغال کردن، به نام مدرنیسم و حقوق بشر ایران رو اشغال کردن و شاه رو سر کار آوردن، و 50 سال پیش در همین 16 آذر 1332 که بچه‌ها رو تو دانشکده فنی زدن، باز به نام حقوق بشر و مدرنیسم کارو کردن و به نام دموکراسی. شما میدونید 16 آذر که اتفاق افتاد دیروز، امروز 17 آذر 50 سال پیش روز بعد از کشتار دانشکده فنی، نیکسون که اون موقع هنوز معاون رئیس جمهور آمریکا بود و بعد رئیس جمهور شد، به نمایندگی از هیئت حاکمه آمریکا آمد به ایران و در همین دانشگاه تهران بهش دکترای حقوق افتخاری دادن. فردای 16 آذر به عنوان اینکه حاکمیت آمریکا و معاون رئیس جمهور آمریکا اینها برای حقوق بشر، برای حقوق بشر سربازان فداکاری بودن، یعنی دکترای حقوق افتخاری 17 آذر در دانشگاه تهران میدن به معاون رئیس جمهور آمریکا، به عنوان که اینها آمریکا برای حقوق بشر به سر در سراسر دنیا داره هر جا جنگ را میندازه، کشتار میکنه، کودتا میکنه، شکنجه میدن، هر کاری که میکنن برای حقوق بشر دارن این کارو میکنن. شما برید روزنامه‌های اون موقع رو بخونید که وقتی که نیکسون فردای 16 آذر در دانشگاه تهران دکترای حقوق افتخاری میگیره، به پاس به عنوان پاسداشت حقوق بشر اینا چه مفهومی داره. سفارت انگلیس بعد از کودتا بازگشایی میشه، کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد بعد از سقوط دولت دکتر مصدق سفارت بازگشایی میشه و معاون رئیس جمهور آمریکا که موقع رئیس جمهور فکر می‌کنم آیزنهاور بود، آیزنهاور بعد از کودتای 28 مرداد رئیس جمهور آمریکا پیام تبریک داد به شاه. می‌دونید تو پیام تبریک چه عبارتی رو به کار برده؟ رئیس جمهور آمریکا میگه که بعد از نبردی خسته کننده میان سپاه آزادی و سپاه مخالفان آزادی و حقوق بشر، عاقبت خوشوقتیم از اینکه جبهه آزادی در ایران پیروز شد. یعنی کودتای 28 مرداد که پیروز میشه در ایران که به عنوان انقلاب شاه و ملت مطرح میشه، به عنوان انقلاب مردمی مطرح میشه، رئیس جمهور آمریکا اعلام میکنه جبهه آزادی در ایران پیروز شد امروز. اینا ما یکی به این دوم برابریم به این دلیل، یکی به این دلیل که خود جنبش دانشجویی مسلمان برای حقوق بشر هم تعریف داره هم سرمایه گذاری کرده و هم این مسئله است که نمیتونیم ازش عقب نشینی بکنیم، نمیتونیم ازش کوتا بیاییم و نمیتونیم بگیم چون مخالفان از این مسئله سوء استفاده میکنن ما هم بنابراین از لج اونا ما به مسئله نپردازیم، مسئله حقوق بشر رو دور بزنیم. مطلقا ما در باب حقوق بشر ایده داریم، مفصل بحث داریم و اصلا معتقدیم کانون مرکزی حکمت عملی اسلام رو مسئله حقوق بشر متمرکز شده، منطقه حقوق بشر با همون تعریف گسترده‌ای که عرض کردم و تفاوتی که داره با حقوق بشر از نوع اومانیزم الهادی غرب و تفاوتش با انسانگرایی و کرامت انسان در فرهنگ اسلامی. دیروز توی دانشکده فنی دانشگاه تهران یک مسئله دیگر هم من ترک کردم، امروز راجعش یک کمی توضیح میخوام بدم چون من به نظر من مسئله مهم نیست. عرض کردم که ما چیزی به نام جنبش دانشجویی لیبرال تو ایران نداشتیم اصلا هیچ وقت. جنبش دانشجویی به مفهوم جدیدش اصلا از تقریبا چند سال بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا پا گرفته به مفهوم خاصش و از دل نهضت مقاومت ملی نیروهای مذهبی که به وجود آمدن جنبش دانشجویی مسلمان رو در قالب انجمنهای اسلامی اون موقع مطرحش کردن. در تمام این مدت ما جنبش دانشجویی مارکسیست داشتیم، جنبش دانشجویی مذهبی اسلامی داشتیم، جنبش دانشجویی تلفیقی یعنی تلفیقی از اسلام و مارکسیسم داشتیم چون اون موقع گفتمان حاکم چپ و مارکسیستی بود، ولی جنبش دانشجویی لیبرال ما نداشتیم اصلا در دانشگاهامون. از کودتای 28 مرداد تا انقلاب نداشتیم هم چیزی. اصلا لیبرالیسم به عنوان یک تفکر محافظه‌کار ارتجاعی حافظ وضع موجود سازشکار با استبداد و مدافع ایدئولوژی کودتاچی ها یعنی امریکا همیشه تو دانشگاه ما مطرود بود. در اون دوره اگر به کسی فوش میخواستن بدن بهش میگفتن لیبراله و حتی در سالهای اول انقلاب بعد از پیروزی انقلاب هم این فضای حاکمیت بوده. جنبش دانشجوی لیبرال ما نداشتیم، یک جریان کاملا حمایت شده از سوی سرویس های تبلیغاتی و جاسوسی سرمایداری غرب با دیدگاه لیبرال سرمایداری داره توی کشور اسلامی ترویج و تبلیغ میشه. من دیروز هم عرض کردم نمیخوام بگم هر کس تحت این لوا حرکت میکنه جاسوس مزدور سیاست با سرویس های جاسوسی ارتباط داره، با همون کودتاگران 28 مرداد و کسانی که خونشون به دست به دستشون به خون شهدای 16 آذر 32 آلوده است، یعنی آمریکایی ها و انگلیسی ها و سلطنت طلبا که الان همونا در لس آنجلس و آمریکا مشغول تبلیغات و جریان سازی هستن. نمیخوام بگم هر کس تو این مسیر حرکت میکنه وابسته به سلطنت طلبها یا سیا و موساد و انتلیجنس سرویسه، ولی میخوام عرض بکنم که پایگاه فکری و لوجستیک داره این جریان. و تکرار میکنم اگر چیزی تحت عنوان حرکت لیبرالیستی به دفاع از سرمایه‌داری غرب و به دفاع از آمریکا احیانا یه وقتی پیدا بشه و مطرح بشه شما تعجب نباید بکنید. من عرض کردم کسانی که در شیلی دولت سوسیالیست سالوادور آلنده رو با شعارهای سوسیالیستی با اعتصابات اتحادیه‌های کارگری ساقطش کردن و کسانی که در مقابله با جنبش چگوارا و فیدل کاسترو جنبش سوسیالیستی چریکی تو آمریکای لاتین با شعارهای سوسیالیستی در برابر اونا خط و خاکریز زدن و کسانی که در برابر حرکت اسلامی بیداری اسلامی امام در 20 سال اخیر در کشورهای اسلامی به نام مذهب از نوع فوندامنتالیستی طالبانیستی صف بستن و خاکریز زدن در برابر حرکت عاقلانه و معتدل اسلامی امام، شما تعجب نکنید که این جریان به وجود بیاد. اینکه چرا به وجود میاد، چرا مخاطبین پیدا کنه، چرا روشنفکران خودش رو پیدا کنه توی دانشگاه‌های ما، چرا چنین زمینه‌ای به وجود بیاد، البته بخشش هم تقصیر حاکمیته. دولت مردان و نظام جمهوری اسلامی در یه جایی چه در حوزه عمل، عمل به اسلام و عمل به شعارها و چه در حوزه تولید فکر دینی کوتاهی کردن، تقصیرها و قصورهایی وجود داره. اینا زمینه ایجاد می‌کنه برای به وجود آمدن یک چنین جریان‌هایی، ولی فقط این نیست. از دو طرف ما کار متمرکز برنامه ریزی شده وجود داره. یعنی شما فکر نکنید سرویس های جاسوسی فقط جاسوسی به همون سبکی که تو فیلم ها میبینید دارن اینجوری عمل میکنن، نه. امروز آکادمی های تولید فکر، تولید نظریه در خدمت سرویس های جاسوسی عمل میکنن. نظریه بسازید، ایدئولوژی بسازیم برای مبارزه با ایدئولوژی های انقلابی این کارو کردن. در دوره جنگ سرد با شوروی از دهه 60 به بعد اصلا نظریه پایان ایدئولوژی، عصر پایان ایدئولوژی توسط ایدئولوژیست های لیبرال سرمایه‌داری مطرح شد و روش کار شد به عنوان که یه ایدئولوژی ایجاد کنیم برای نبرد با جنبش رادیکال ایدئولوژی که چپ که تمام دانشگاه‌های دنیا رو گرفته با شعارهای سوسیالیستی علیه نظام آمریکا. همه جا ایدئولوژی ساختنی است به این مفهوم. و من میخوام بگم اومانیسم و حقوق بشر و آزادی و دموکراسی در این دوره که نه نیم قرنه به عنوان یک ابزار ایدئولوژی که معطوف به قدرت طراحی شده بعدش داره استفاده میشه. این اتفاق افتاده. یه جریان نئولیبرال که از حیث اقتصادی طرفدار توسعه سرمایه‌داری و ادغام کامل و بی‌قید و شرط در بازار جهانی سرمایه‌داری است، از حیث فرهنگی دنبال مؤلفات لیبرالیسم از نوع انگلو امریکن، چون لیبرالیسم اروپایی لیبرالیسم روسویی فرق میکنه با یا حقوق بشر بر اساس حقوق طبیعی عقلی فرق میکنه با حقوق بشر از نوع پوزیتیویستی که جهان انگلوساکسون داره تعقیب میکنه، و دموکراسی اروپایی قرن 18 فرق میکنه با دموکراسی که امروز در آمریکا داشت بحث میکنه و تئوریسین ها و روشنفکران خودش رو داره. از نقطه خاص شروع میکنه و قهرمان اون دموکراسی ارتش ایالات متحده است. قهرمان اون دموکراسی ارتش ایالات متحده است. این دموکراسی حتی با دموکراسی آکادمیکی که قرن 18 17 19 در متون فلسفه حقوق در اروپا مطرح میشده زمین تا آسمون فرق داره. ما البته با اون نوع دموکراسی هم اشکالات خودمون رو داریم از حیث حقوقی و نظری، حتی از حیث کارکرد بین المللیش. اما این حقوق بشر و دموکراسی که الان داره مطرح میشه، حتی اون دموکراسی و حقوق بشری که تحت عنوان حقوق بشر، حقوق طبیعی بشر، حقوق عقلی بشر مطرح شده در اروپا، از زمین تا آسمان از حیث هم نظری و هم عملی متفاوته. از حیث فرهنگی مؤلفات لیبرالیسم از نوع انگلوساکسون انگلو امریکن ایدئولوژی اینها شده. از حیث سیاسی به دنبال دموکراسی لیبرال به نحوی که در خدمت منافع ایالات متحده و انگلیس قرار بگیره. و این جریان هم در شاخه ضد مذهبیش فعال شده در ایران، هم در شاخه مذهبی نما بگم، نیمه مذهبی بگم، هر اسم میخواید بگذارید. کسانی که شخصا ممکنه مذهبی باشن اما از حیث تفکر حتما تفکر لائیک دارن و در ذیل گفتمان سکولاریستی در کشور قابل طبقه بندی هستن و یارگیری کردن هم تو دانشگاه هم تو سیستم هم تو حکومت هم بین نخبگان یارگیری کردن. بنابراین تضادی که ما امروز باش درگیر هستیم، تضاد اصلی این تضاده که البته با روش های عاقلانه و علمی و در موقع لزوم با روش های سیاسی یا حقوقی و دادگاهی باید باش مواجه شد. مسئله اصلی توی حوزه برخورد دادگاهی و برخورد درگیری های فیزیکی نیست، گرچه این درگیری ها عاقبت ممکن است به نوعی درگیری های وسیع منجر بشه، ولی اون چی که وظیفه ما و شماست، اون چی که وظیفه جنبش دانشجویی است، حل کردن مسئله از حیث نظری برای خودشه. شما به عنوان جنبش دانشجویی اگر مسلمانی، ما باید تئوری خودمون رو در باب حقوق بشر، در باب آزادی، در باب مردم سالاری داشته باشیم، نه تحت شعاع شانتاج مخالفین قرار بگیریم و نه از سر لجاجت با اونها روی مسائل قلم قرمز بکشیم بگیم آقا حسن حرف حقوق بشر رو نزن چون که اونا گفتن، یا دین رو به گونه‌ای مطرح بکنیم که توش صحبتی از حقوق بشر نشه چون اونا گفتن. نه، اون جریان جریانی است که اساسا میدونید میخواد چی بگه. میخواد بگه اصل انقلاب یک بیماری است. اینا توی نظریه پردازای ایدئولوژیست ها و روشن فکران این گفتمان در دنیا و در غرب مطرح شده. اتفاقا به همین دلیل من عرض میکنم که جریان لیبرالیسم، لیبرال سرمایه‌داری، محافظه‌کارترین ایدئولوژی معاصر است در دنیا. یعنی هم ایدئولوژیست با اینکه شعار نفی ایدئولوژی میده، تمام خصوصیات بد یک ایدئولوژی، تمام خصوصیات یک ایدئولوژی بد رو داره. گفتمان لیبرال سرمایه‌داری یعنی تعصب، انحصار طلبی، برتری طلبی، همه توش هست، دوگماتیزم، همه اینا رو داره. در این حال از پایان ایدئولوژی و از اینکه دوران ایدئولوژی و اعتقادات و اصول و اصولگرایی گذشته، گورو بابای ایدئولوژی، باید به منافع اندیشید، محاسبات گام به گام، هر چه که منافعتون در گروه اونه دنبال همون باید باشید و یه ایدئولوژی داریم اونم چرتکه انداختن، روش چرتکه انداختن یاد بگیری ببین منافع تو چیه. ما ایدئولوژی بالاتر از منافعمون نداریم. اینه دیگه ایدئولوژی که شعارش نفی همه آرمان‌های عقیدتی و انسانی است، نفی کرامت انسان، ولی در این حال همه شعارها رو میده معطوف به قدرت و ثروت. این دیدگاه میگه اساساً انقلاب یک بیماری است، چون انقلاب ها همه میخواد معادله قوا و قدرت و ثروت رو در دنیا به هم بریزه، و وقتی معادله ها به هم بریزه در سطح بین الملل به ضرر کیه جز مافیای ثروت و قدرت بین الملل؟ به ضرر کیه؟ اون مافیای ثروت و قدرت بین الملله که در واقع مافیای رسانه ها هم هست، جنگ روانی و فضاسازی و گفتمان سازی رو بلده، روشن فکر داره، روشن فکر تولید میکنه، ایدئولوژی میسازه. اصل انقلاب ها که وضع موجود دنیا رو میخوان به هم بزنن یه بیماری است توی تفکر، در حالی که انقلاب آمده برای معالجه یه بیماری. حالا چقدر موفق بوده چقدر نبوده بحث بعدیه. من راجع به یه انقلاب خاص و جامعه خاص نمیخوام صحبت کنم، دارم علل اصول بحث میکنم. انقلاب که آمده برای معالجه یک بیماری توی تفکر، خودش یک بیماری تلقی میشه. این جریان اول، شما سیر اتفاقاتی که از قرن 18 و 19 در اروپا افتاده تا الان تو تفکر حاکم، چون وقتی تفکر حاکم غربی اینا رو بررسی کنیم، وقتی میگیم تفکر غرب یا فرهنگ غرب، اصلا منظور ما این نیست که غرب یه اتاقی است یا در یک از یک اتاق فرمان خاصی داره هدایت میشه کل غرب، مرزهای فکری و جغرافیایی همه چیزش مشخصه، یه اتاق فرمانی است اونجا، اون وقت اتاق فرمان به فیلسوفاش دستور میده فلسفه درست کنین، ایدئولوژی درست کنین، به سرمایه‌داراش میگه، به بنگاه‌های سرمایه‌داریش میگه این عمل انجام بده، به ارتشش میگه این کارو بکن. نه، همچی منظوری من ندارم. وقتی از کسانی ممکنه وقتی میگن غرب یک غرب یک پارچه یک متمرکز با اتاق فرمان واحد مد نظرشون باشه، لااقل من وقتی که این تعبیر به کار میبرم یا دوستان دیگه به کار میبرم، فکر میکنم من منظورمون این نیست، چون واقعیت نداره. اما یه چیز واقعیت داره و اون اینه که در خود مباحث آکادمیک تو حوزه جامعه شناسی قدرت و حتی جامعه شناسی علمی بحث مفصل شده که ما در هر دوره هژمونی، یعنی یک نوع رهبری و حاکمیت، یک گفتمان حاکم، یک پارادایم داریم. هژمونی فرهنگی، هژمونی اقتصادی و هژمونی سیاسی و نظامی در غرب یه واقعیتی، و یه روزی با ایدئولوژی ها، هر روز دوره با ایدئولوژی های مختلفی مطرح شده. ممکنه یه وقتی هژمونی دست فاشیستا بوده در اروپا و بود، یه دوره هژمونی مارکسیستی مطرح شده، هژمونیه که امروز میشه او رو داور نهایی و تعیین کننده سرنوشت غرب و از طریق ثروت قدرت و علم و تکنولوژی غرب حاکم بر جهان امروز او رو دانست، که به دنبال نوعی دیکتاتوری و انحصار طلبی هم ایدئولوژیک و هم اقتصادی سیاسی در دنیا هستن. لااقل در شعار ماهیت لیبرال سرمایه‌داری داره و اینو صریحاً هم میگه. این هژمونی به سابقهش، این که از کدوم گرایش فلسفی یا فرهنگی شروع شدن به کدام گرایش رسیدن، نمیشه یک طبقه بندی دقیق یک بار برای همیشه مطرح کرد. همچنان و من فکر میکنم برای همیشه میشه از حوزه های از زاویه دیدها و نقطه عزیمت های مختلف بحث کرد راجع به سیر تحول هم فرهنگ هم سیاست و اقتصاد در دنیای معاصر و از جمله در غرب. میشم نهایتاً به نتیجه واحدی نرسید. الان هم میدونید تفسیرهای متضاد و مختلفی هست که اصلا اون چیزی که سیر از قرون وسطا و رنسانس و مباحث اومانیسم و اینا تا الان تهی شده واقعاً چه تعلیم و تفسیری داره. البته ما خودمون یک جنبندی داریم راجع به قضیه، ولی اینا اجماعی نیست، قابل بحثه. ولی شما اگر این سیر حاکم تو فلسفه غرب رو با اینکه فلسفه های مختلف، گفتمان های مختلف، فیلسوفان مختلفی وجود داره، و به شما بگم تقریبا عمده فلسفه های مطرح غربی نقدش در فلسفه های دیگری در خود غرب شده، منتها اینکه کدوم ها اینا برجسته میشه، به گوش ها میرسه، ترجمه میشه تو کشورهای مثل ما، اینم تابع تصمیم همو هژمونی قدرت. و الا بسیاری از این مسائلی که اینجا نقد میشه، بعضی خیال میکنن اینا انتقادهای متعصبانه مثلا ضد روشنفکری و فوبیا و از سر کینه با غرب و ایناست، نه اتفاقا بسیاری از انتقادات در خود غرب به این فلسفه ها شده، منتها اینا مطرح نشده، مشتریاشو پیدا نکرده، نگذاشتن مطرح بشه، همه چی ترجمه نمیشه. به شما بگم تو حوزه الهیات، علوم انسانی، تفکر سیاسی، همه چی نه میگذارن ترجمه بشه، نه ترجمه میشه، نه براش سرمایه‌گذاری میشه. اما این سیر کلی رو که شما نگاه کنید تو تاریخ، شما برید تو قرن 17 و 18 به نام عقل با دین مبارزه میشه. البته دینی که در اروپا مطرح قابل دفاع نیست، خود مسلمان ها بیش از همه بهش اشکال دارن، اشکالات هم به نهاد کلیسا و هم به الهیات کلیسا و هم به رفتار کلیسا، و اگر مشابه رفتار نظری و عملی کلیسای قرون وسطا کسی به نام اسلام چه الان توی جمهوری اسلامی چه هر وقت دیگری در هر جای دیگری انجام بده، به همان دلایلی که اونها محکوم است، اینا هم محکوم است، اینا روشن. اما سیر فکری که داره به همین شب صرف و ترجمه شد تو جهان اسلام مو به مو، ترجمه تحت لفظی میرزا بنویسی، یعنی بدون هیچ تفکری، بدون هیچ اجتهادی، بدون تشخیص تفاوت‌ها و شباهت‌ها، ترجمه منهای عقل، یک دوره میاد به نام عقل با دین و مذهب مبارزه میشه، به نام راسیونالیزم با سنت غیر عقلانی مبارزه میشه، عقل میشه بت. یه دوره به نام علم و تجربه، علم و تجربه و علم زدگی و پوزیتیویسم با عقل مبارزه میشه، با عقل و اخلاق و دین همه با هم توامان، پای عقل بریده میشه. یه دوره تو قرن 19 بینه چی میرسن که خب حالا ما پای عقل رو زدیم، پای دین هم زدیم، پس چی؟ پس چه تئوری برای زندگی، برای مرگ، برای مسئولیت، برای تکلیف، برای سیاست اجتماع داریم؟ بر چه اساسی طراحی کنیم زندگی ما رو؟ این دوره ایدئولوژیست، ایدئولوژی های بشری که میخواد جایگزین دین بشه، که بخشش عقلیست بخشش تجربیست. یعنی جریان پوزیتیویستی مجبور میشه کوتاه بیاد از بسیاری از ادعاهاش. قرن 19 قرن ایدئولوژیست، ایدئولوژی به مفهوم قرن 19 همی اروپایی، راست میگن، ایدئولوژی بسته است، کسالت آوره، حال به همزن، خسته کننده است، بنبسته. ایدئولوژی که آمد جای دین رو بگیره، یعنی مسیحیت سکولاریزه شده در واقع، یه حوزه یه مرتبه مسئله عدالت برای یه عده‌ای مسئله اصلی شد، فاصله های طبقاتی و ابزار تولید مسئله اصلی شد براشون، ایدئولوژی مارکسیستی معطوف به زحمتکشان و فاصله های طبقاتی، شعار دادن از جامعه منهای دولت، جامعه بدون طبقه و جامعه بدون دین، مارکسیستا. برای یه عده‌ای مسئله حقوق فردی، مسئله انسان، مسئله خلاقیت فردی و آزادی های فردی مسئله اصلی میشه، شروع میکنه مسئله حقوق بشر رو، مسئله آزادی و دموکراسی رو در برابر سوسیالیسم مطرح میکنه. مثلا دعوای آزادی و عدالت اگه دعوایی هم هست، یه دعوای اروپایی است، همونطور که دعوای دین و عقل یه دعوای اروپایی است، همونطور که دعوای دین و علم یه دعوای اروپایی است، همونطور که دعوای حق الله و حق الناس، حق خدا یا حق بشر، یک دعوای نزاع فکری متعلق به اروپا و غرب مسیحی فئودالی است. اینا ربطی به فرهنگ اسلامی نداره. نزاع حق و تکلیف، آقا طرفدار حقوق بشر یا تکلیف بشر، نزاع دنیا و آخرت، نزاع معاش و معاد، نزاع دانش و ارزش، تفکیک اینا از هم دیگه، نزاع عقل و دین، نزاع علم و دین، نزاع حقوق بشر با شریعت، نزاع دنیا با آخرت، این منازعات چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل، منازعات و صورت مسئله های اسلامی نیست، اینا اتفاقات است که در غرب مسیحی فئودالی در حال انتقال به اروپای بورژوایی غیر مذهبی مطرح شده. یه ایدئولوژی فاشیسم پیدا میشه، ایدئولوژی مارکسیسم پیدا میشه، لیبرالیسم پیدا میشه، تو حوزه های انسانشناسی مکاتب دیگری که مدعی نیستن ایدئولوژی هم ولی عملا ایدئولوژی شدن، ازشون استفاده ایدئولوژیک شد، حتی فلسفه های اگزیستانس که بحثشون از دغدغه وجود و حیات و زیستن و اینها بود که اصلا مدعی برنامه ریزی برای اقتصاد و سیاست جامعه نبودن. بشر بعد از ترک دین و عقل ما بعد و طبیعی، همه ایدئولوژی های بشری رو در قبل بشر غربی تجربه کرد، دین رو به نام ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی رو جایگزین دین کرد، بعد بینه چه رسید که این ایدئولوژی ها جواب نمیده، جواب نمیده. بعد آمدن با نام دموکراسی به جنگ ایدئولوژی. این مرحله ها رو خواهش میکنم توجه بکنید. و ایدئولوژی جایگزین شد، ایدئولوژی جایگزین شد ایدئولوژی بشری. حالا شما نگاه نکنید اینا مردن دیگه، حالا سر قبلشون هم کسی نمیره فاتحه بخونه، سر قبل مارکسیسم و فاشیسم و اینا، یه زمان اینا میگفتن ما تمام مشکلات بشریت رو حل میکنیم بدون نیاز به وحی و بدون نیاز به اخلاق، ما حل میکنیم، به همین محکمی که الان نظام لیبرال سرمایه‌داری میگه آینده از آن ماست و همه جوامع در حال گذار از سنت‌های خودشون به سمت مدرنیته ما هستند. این یه حرف کمونیست ها میزدن، تمام جهان در حال گذار از دوره ما قبل سرمایه‌داری و سرمایه‌داری به سمت سوسیالیسم آخر الزمان است. این مادر تاریخ داره میزاد، این مرحله رو کسی جلوش هم نمیتونه بگیره. عاقبت از آن ماست، عاقبت از آن ماست. مذهب و سنت و سرمایه‌داری همه این وسط یا له میشن یا تغییر ماهیت خواهند داد و تطبیق خواهند یافت و اون چیزی که ما داریم میگیم تاریخ به اون سمت داره حرکت میکنه. الان خودشون توی عرض کردم تو قبرستان تاریخ، که نه تو فاضلاب تاریخ افتادن مارکسیستا و فاشیستا. همون ادبیات فاشیستی و مارکس و استالینیستی رو الان بوش و بلر رو اینا دارن، با همون ادبیات دارن حرف میزنن. آینده از آن ماست، ارزش‌های آمریکایی بر تمام دنیا حاکم خواهد شد به نام دموکراسی و آزادی و حقوق بشر. حالا کسانی که 50 سال تو ایران به نام حقوق بشر خون بشر رو ریختند و در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، آینده رو اینجوری تشریح میکنه، میگه در حال گذار هستیم از سنت اقتدارگرایی به سمت مردم سالاری و دموکراسی بدون قید، دموکراسی مطلق. در حال گذار هستیم از دوره تکلیف دینی و اخلاقی بشر به سمت آزادی مطلق و حقوق بشر بدون قید و شرط. اونم حقوق بشر اینجوری که ما تعریف میکنیم. حقوق بشر یعنی حقوق سرمایه‌داران حاکم بر هیئت‌های حاکمه آمریکا و اروپای غربی. بلا بشر، مگه بشر آفریقایی، بشر آمریکای لاتین، بشر آسیایی، اینا مگه بشر نیستن؟ حقوق بشری که ما تعریف میکنیم، کی بشره کی بشر نیست بعدش. بشر فلسطینی، بشر افغان، بشر عراقی، اینا بشر نیستن. به نام ایدئولوژی جای دین رو گرفت. بعد وقتی دیدن بحث ایدئولوژی مطرح شد، خب ایدئولوژی های رقیب پیدا شد. مارکسیست ها پیدا شد، دیگران پیدا شدن. یه دوره هیچ دانشگاهی در کشورهای اسلامی و در تمام دنیا شاید نبود الا اینکه جنبش دانشجویش که روش های چپ سوسیالیستی داشت. احساس کردن تئوریسین های نظام سرمایه‌داری غرب و لیبرال احساس کردن قافیه رو باختن، تمام جهان روشنفکری و دانشگاهی علیه اونا ایستاده. این دوره است که باید به نام یه فکری برای ایدئولوژی برداشت، برای اصولگرایی و آرمانگرایی برداشت. این دوره چیه؟ در این دوره به نام دموکراسی، به نام دموکراسی علیه ایدئولوژی اقامه دعوا شد. دعوای دموکراسی با ایدئولوژی، که ایدئولوژی ضد دموکراتیکه، غیر دموکراتیکه، ایدئولوژی انحصار طلبه، ایدئولوژی ضد عقله، ایدئولوژی فضای شکوفایی و خلاقیت رو میبنده، اینا همه شروع شد. حالا کیایی کار میکردن؟ کسانی که خودشون یه ایدئولوژی دوگم متعصبی رو اصلا داشتن و ارائه دادن. چه ایدئولوژی دوگم تر از این که الان داره میگه در تمام دنیا بایستی ارزش‌های ما و شعار ما و ادبیات ما حاکم بشه و میگه من نمره میدم که کیا مدرن، کیا مترقین، کیا طرفدار حقوق بشر، کیا نیستن. من نمره میدم. کودتای 28 مرداد رو میکنه، میگه برای حقوق بشر کردم. 16 آذر رو به خون میکشه، 17 آذر میاد اینجا جایزه دکترای افتخاری حقوق بشر میگیره و رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور تبریک میگه به شاه که جبهه آزادی و حقوق بشر پیروز شد. یعنی تو کودتای 28 مرداد پیروز شد. یعنی مصدق و کاشانی و نواب صفوی اینا همه ضد حقوق بشر بودن، با کودتا ما حقوق بشر رو حاکم کردیم و آزادی پیروز شد. یعنی با شعار دموکراسی به جنگ ایدئولوژی آمدن. بعد یه مدتی گذشته دیدن که دموکراسی به مفهوم رأی اکثریت، چون دموکراسی سه تا مرحله تاریخی رو حداقل گذرونده، یه دوره دموکراسی به مفهوم رأی اکثریت بود به خاطر منازعات اجتماعی و به عنوان نه راه حق بلکه به عنوان راه حل. راه حل که ما گیر داریم چیکار کنیم، ببینیم پس پیشتریامون چی میگن، بهتر از اینکه همدیگه رو بکشیم. به عنوان یک راه حل پراگماتیستی، نه راه حق نظری و فلسفی. استدلالی پشتش نیست، اضطرار پشتشه، نه استدلال. دوره دوم دموکراسی دوره‌ای بود که گفتن آقا حق اکثریت ولش کن. دموکراسی بحث، چون اکثریت و کسایی که به نام اکثریت بر سر کار میان چه بسا سوء استفاده میکنن، پامال میکنن حقوق رو. محلی دوم دموکراسی گفتن آراء اکثریت اصلا مهم نیست، حکومت قانون مهمه و قرارداد اجتماعی. بعد دیدن که چرا از رأی اکثریت عبور کردن، برای که دیدن چه بسا اکثریت رأی میده علیه منافع اونا. شما میدونین اولین فحش ها علیه دموکراسی رو نظریه پردازان خود لیبرال دادن در اروپا. اینو شاید نشنیده باشین. اولین کسانی که گفتن دموکراسی مبتنی بر آراء اکثریت دیکتاتوری عوام است. اصلا این کلمه دیکتاتوری اکثریت، دیکتاتوری عوام، این کلمه رو فلسفه لیبرال علیه دموکراسی به کار بردن. چرا؟ برای که دیدن در انگلیس تو قرن 18 و 19 اگه قرار رأی گیری بشه، خب کارگران کارخانه های نساجی و طبقه های متوسط و پایین مردم تو انگلستان به کی دارن رأی میدن اکثریت؟ به ما سرمایه‌دارا و کارخانه‌دارا دارن رأی میدن؟ نه، دارن رأی میدن به اتحادیه‌های کارگری. حتی سوسیالیسم وارد انگلیس شده و احزاب سوسیالیستی به وجود آمده که در واقع باطنن برای حفاظت از سرمایه‌داری وجود آمد، تعبیری که مرحوم دکتر شریعتی میکنه که به سر عقل آمدن سرمایه‌داری، که در واقع تعبیر مال مارکسه و خیلی تعبیر قشنگیه، که سرمایه‌داری نه از باب تن دادن به حقوق محروم انسان محروم، بلکه از باب حفاظت از خودش به عنوان یک پادزهر تن داد به حقوق محرومین و اتحادیه‌های کارگری و بیمه کار و بیمه بیکاری و یه مقداری دید. اگه اینا رو بهشون نرسه، به فقرا و به کارگران، شورش میکنن، چنان که شورش‌های شروع شد در جهان سرمایه‌داری علیه اونها. و بعد دیدن که اما اگر بخوان به دموکراسی به عنوان رأی اکثریت پابند باشن، کیا رأی میدن بیشتر؟ همین کارگرای گشنه تو کارخانه‌های نساجی سرمایه‌دارا. نظریه پردازان لیبرالیست در یه لحظه به این نتیجه رسیدن که ما اگر بخوایم به دموکراسی به عنوان آراء اکثریت پابند باشیم، گیر میافتیم توش. پس بیان بگیم آقا دموکراسی به مفهوم رأی اکثریت، این میشه دیکتاتوری اکثریت و دیکتاتوری عوام. بگیم دموکراسی رو ما به مفهوم قبول نداریم، بلکه دموکراسی رو به مفهوم حاکمیت قانون قبول میکنیم، چون قانون هم خودمون بالاخره مینویسیم، پارلمان ها رو در اختیار میگیریم، با جنگ دوانی، با جبسازی، با خرج پول از تو صندوق ها کسایی که میخوان میاریم بیرون، شستشوی مغزی، بمباران تبلیغاتی افکار عمومی، و بعدم اینا که میان تو پارلمان برای قانون نویسی، اینا رو ما مهار میکنیم یا میخریم، و اونا که فکری ندارن بهشون فکر میده. چون وقتی شما فکری نداشتی، گفت وقتی فکر نکنید فکر میشوید. شما وقتی طرحی نداشته باشی، تو طرح جامعه دیگران قرار میگیری، یعنی برات برنامه میریزن. اگه تو نتونی برای خودت و برای جامعت برنامه بریزی، برات برنامه میریزن. فکر نکن بدون برنامه پیش میره. اگه نتونی تولید فکر و تولید علم بکنی، برات اونجوری که میخوان تولید میکنن، وقت تو در خدمت او قرار میگیری. وقت تو پشت فرمان نیستی، تو باید اون ماشین هولش بدی. اگه کسی نتونست پشت فرمان بشینه، باید بره عقب ماشین هولش بده. گفتن دموکراسی به مفهوم حکومت قانون رو مطرح میکنیم، چون قانون رو بالاخره میتونیم جمع جور کنیم. اکثریت مردم و طبقات پایین رو نتونیم اداره کنیم کامل، اونجا در مقام قانون نویسی کنترل دموکراسی شد حاکمیت قانون. بعد از یه مدتی دیدن که خب این قانونایی که می‌نویسیم، قانون دو تا لب داره، له و علیه، یه جایی دست پای خود ما رو می‌بنده. ما که نمی‌تونیم بگیم که یه قانون بنویسیم بعد تا یه مدت زیادی عمل نکنیم. مسئله تبعیض در قانون تا مدت زیادی قابل دوام نیست در جامعه ای و گفتمانی که هی شعار قانون قانون داده میشه. مرحله سوم دموکراسی که الان توش هستیم مرحله چیه؟ یعنی رأی اکثریت به نام قانون رفت زیر سوال. مرحله سومی که آخ پس دموکراسی هسته مرکزی تئوریک دموکراسی رو که از رو اکثریت گذاشتیم رو قانون، حالا از رو قانون برداریم بیاریم کجا؟ رو پلورالیزم. پلورالیزم، تکثرگرایی و نسبیگرایی. یعنی بگیم که آقا هیچ نوع داوری قطعی، نه عقلی، نه دینی و نه اخلاقی در هیچ موردی نمیتوان داشت، نه در حوزه حقوق، نه در حوزه مسئولیت، نه تو حوزه سیاست، نه تو حوزه کلام، نه تو حوزه اخلاق داوری ممکن نیست. وقتی گفتید دموکراسی یعنی پلورالیزم، پلورالیسم و نسبی‌گرایی به همون مفهوم عامش ها، چون یه نوع پلورالیسم و تکثرگرایی حتما ما قبول داریم، باید هم قبول داشته باشیم، اصلا معنی نداره که، اصلا نه معنی داره، نه مجاز، نه امکان داره برخورد یک تاگرایانه انحصار طلبانه که شما بگی آقا فقط یه فکر، یه حرف، یه رنگ، یه شخص، یه تیپ، یه آدم ها. اصلا نه ای که مجاز نیست، به دلایل، من به دلایل ژورنالیستی و تبلیغاتی اینو نمیگم، ما به دلایل فلسفی و عقیدتی دارم اینو میگم، مجاز نیست. سالیان اصلا یک کسی بگه مجاز، مگه ممکنه؟ مگه ممکنه هم چیزی؟ مگه ممکنه مبارزه با تنوع و تکثر؟ ولی این پلورالیزمی که اینجا مطرح شد برای مبارزه با قانون و برای مبارزه با آراء مردم و مردم سالاری، این بود که گفتن که آقا ما از این به بعد دیگه هیچ اتوریته‌ای نباید داشته باشیم، نه اتوریته رأی مردم، نه اتوریته قانون، همونطور که قبلا اتوریته ایدئولوژی رو بردیم زیر سوال، همونطور که قبلش اتوریته عقل رو و اتوریته اخلاق رو و قبل از همه اتوریته وحی و دین رو بردیم سوال زیر سوال، حالا خود قانون رو میبریم زیر سوال. کی میتونه داوری کنه که چی حق چی باطل؟ کی میتونه داوری بکنه که چی ارزشه چه ضد ارزش؟ کدام ارزش ثابته؟ کدام ارزش قطعی است؟ لا یزاله. اصلا ضرورت یعنی چی؟ قطعیت یعنی چی؟ ثبات یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ حالا ببینید، من نمیخوام بگم تو حوزه تجربه ما چیزی به نام ضرورت و قطعیت و ثبات و اینا باید داشته باشیم، ولی یه حوزه فرا تجربی به نام حوزه عقل و حوزه شهود ما داریم. حقایق این عالم که اینا ثابت قطعی ضروری هستش. این دعوا البته ریشه معرفت شناختی و اپیستمولوژیک هم داره که حالا من نمیخوام اونجا واردش بشم. بحثی که از جریان نومینالیست ها اصالت تسمیه و جریان امپریسیزم و اصالت تجربه شروع شد و نهایتش همین نوع دموکراسی امریکایی است که الان داره تو دنیا تبلیغ میشه. ارزش های آمریکا یعنی همینا. ولی اگه شما به دموکراسی به مفهوم مردم سالاری معتقدید، چرا با دموکراسی در الجزایر اونجور برخورد کردید وقتی دیدید اکثریت مردم الجزایر رأی دارن میدن به جریان اسلام گرا؟ چرا همشون رو قتل عام کردید، سرکوب کردید، لطوفار کردید؟ شما که میگید به دموکراسی بدون قید ایدئولوژیک، دموکراسی بدون پسوند معتقدید، شما که نباید جلوی هیچ ایدئولوژی رو بگیرید. حالا یه باری کسی میگه آقا ما دموکراسی در چارچوب ایدئولوژی رو قبول داریم، ما معتقد به دموکراسی ایدئولوژیک هستیم، اینو سریع میگیم. ما به دموکراسی در برابر عقل، دموکراسی در برابر اخلاق، دموکراسی در برابر وحی معتقد نیستیم اصلا. چون اگه معتقد شدی به این ترجیح، معنیش اینه که اصلا شما عقل و اخلاق و وحی رو قبول نداری اصلا. هیچ اصول پیشا دموکراسی قبول نداری، یعنی همه چی هرج و مرج مطلقه و هیچ اصولی تو نداری. در حالی که ما میگیم دموکراسی اعتبارش رو باید از یه جایی میگیره، اعتبارش رو دموکراسی باید از عقل، از اخلاق، از ایدئولوژی باید بگیره، نه اینکه عقل و اخلاق هم اعتبارشون از دموکراسی بگیرن. اصلا اون که عقل و اخلاقی نشد که. دموکراسی پشتوانه فلسفی میخواد، همونطور که حقوق بشر پشتوانه فلسفی و تئوریک میخواد. حقوق بشر چیه؟ شما تا بشر رو تعریف نکنی مگه میتونی براش یه فهرستی از حقوق بشر بشموری؟ تنظیم فهرست حقوق بشر تابع تعریف بشره، هم تعریف فلسفی بشر هم تعریف علمی بشر، تا برسه به تعریف سیاسی اقتصادی بشر. شما تا موضوع حقوق بشر که انسان درست نشناسی و حاضر نباشی راجع بهش بیای بحث فلسفی بکنی، از کدوم حقوق بشر حرف میزنی؟ نه حقوق زن، نه حقوق مرد، نه حقوق کودک. حقوق بشر که هیچ، از حقوق حیوانات هم نمیتونی حرف بزنی. و لذا من عقیدم اینه، اینو بزرگان گفتن خیلی هم، این چیزایی که تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و حقوق بشر جهانی و استاندارد حقوق بشر مطرح میشه، با ایدئولوژی جدید غرب اصلا اینا نمیخونه. اینا حتما باید مبنای الهی متافیزیک عقلی داشته باشه تا مبنای عام داشته باشه و شما بتونی یک فهرست حقوق بشر همگانی، همه جایی، دائمی، ضروری، قطعی که برای همه ملت‌ها و دولت‌ها لازم الاطاع و مجاب باشه بتونی ارائه بکنی. ولی کسی که گفت، کسانی که مبنای فکرشون پلورالیزمه، کسانی که بی‌نتیجه رسیدن که همه چی نسبی و مشکوکه، کسی که میگه حتی دموکراسی به مفهوم حاکمیت قانون هم ما قبول نداریم، این چطور میتونه بگه که ما یه فهرست حقوق بشری داریم که همه جای دنیا باید طبق او عمل بکنند؟ شما تابع گرایشات پوزیتیویستی، گرایشات قراردادی و پلورالیستی هستید. پلورالیزم یعنی هیچ فهرستی از حقوق بشر، هیچ فهرستی از ارزش‌ها جهانی نیست. معنیش اینه، مگه معنیش این نیست؟ یعنی هیچ تعریفی از انسان و حقوق بشر جهانی نیست، قطعی نیست، همگانی نیست. هر کسی، هر ملتی، حتی هر فردی میتونه برای خودش یه دیدگاهی داشته باشه. هر جامعه‌ای میتونه برای خودش حقوق بشر رو تعریف کنه. پلورالیسم یعنی این دیگه. اگر کسی آمد گفت ما یه فهرست حقوق بشری داریم که تمام بشریت با هر ایدئولوژی و فکری، هر حاکمیتی، هر ایده‌ای، هر وضعیت طبقاتی، اجتماعی، جنسیتی با تابعی فهرست باشه، معنیش اینه که من پلورالیسم رو قبول ندارم. معنیش اینه که من تو حوزه حقوق بشر و تو حوزه ارزش‌های اخلاقی و انسانی نسبی‌گرا نیستم. معنیش اینه که من یه اصول ثابت، قطعی، شامل، جاودانه، ضروری، دائمی دارم برای تعریف بشر، برای اخلاق، برای حقوق بشر، اونم اینه که من میگم. این با مبانی جدید غرب نمیخونه، اینو به شما بگم. ولی این فهرست حقوق اعلامی حقوق بشری که تو دنیا مطرحه، اینا اتفاقا ریشه‌اش برمیگرده به دو سه قرن پیش غرب که الان این تفکر تو غرب زیر سواله. البته اون تفکر چرا به دین خیلی نزدیکه. من اتفاقا معتقدم اعلامیه حقوق بشر که در غرب تنظیم شده بیش از 80% مواردش، شاید بیشتر، شاید 90% مواردش با اسلام کاملا قابل جمع، اصلا ایده های دینی است. من مطمئنم ریشه های دینی داره، ریشه های مسیحی اسلامی داره، و در دوره‌ای که عقل و الهیات در اروپا آبرو داشت این مبانی تنظیم شد. حتی اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق بشر در فرانسه، اعلامیه که در انگلیس قبلش تنظیم شد، اینا بر اساس مبانی تفکر الهیاتی و متافیزیک عقلی تنظیم شد. بنیادهای مسیحی داشت و اونها هم بنیادهای اسلامی داشت. به شما بگم اولین کرسی‌های بحث حقوق بشر در اروپای جدید در قرن 15 و 14 میلادی در دانشگاه سوربن فرانسه، در دانشگاه کمبریج انگلیس، که اینا دانشگاهی هستن قدیمی‌ترین دانشگاه‌های غرب، مدرن غرب، که اولا دانشگاه کلیسایی مذهبی بودن، کم کم سکولاریزه شدن و همه هم الگوبرداری بود از روی دانشگاه‌های اسلامی. اولین متونی که در باب حقوق بشر در سوربن و در کمبریج بحث شده، که اولین مباحثی است که در قرون جدید در اروپا مطرح شده در باب حقوق بشر، اینا ترجمه مباحث حقوق بشر اسلام بوده، این ترجمه بوده از متون فقهی اسلامی. اصلا بحث حقوق بشر از جهان اسلام رفت به اروپا و به غرب، و اعلامیه حقوق بشر کاملا بر اساس مبانی تفکر دینی، حالا تلفیقی از اسلامی مسیحی و عقل متافیزیک تنظیم شد. و این اعلامیه حقوق بشر هم که هست، شاید 80% اصلا ما براش آیات و روایات داریم، یعنی مستند اسلامی داریم. اما در مورد 10-20% اختلاف داریم، مخالفیم و استدلال داریم، یک. و دو، هم استدلال عقلی هم استدلال ایدئولوژیک. دومی که شما با مبانی جدید معرفت شناسی غرب شما نمیتونید از اعلامیه جهانی حقوق بشر حرف بزنید، شما نمیتونید. ما میتونیم از یک فهرست عام جهانی حقوق بشری با استدلال عقلانی بحث بکنیم، ولی شما بر اساس تفکر جدید که در غرب حاکم شده الان در آکادمی های غرب نمیتونید. و لذا در مرحله بعد که دموکراسی سوم، دموکراسی در واقع به اسم پلورالیسم، دموکراسی بعد رفت زیر سوال، یا دموکراسی پلورالیستی مطرح شد، مرحله بعد که با پلورالیسم و نسبی گرایی رفتن به جنگ دموکراسی و مردم سالاری، مرحله بعدش آخرین مرحله است که ما الان توشیم، مرحله ایست که آمدن گفتن که آقا پلورالیسم هم مشکل درست میکنه برامون. چرا؟ برای که پلورالیسم به این معنا گفتن به نفع ما هست که بگیم آقا چی هایی میگید؟ اسلام، ایدئولوژی، دین، فلان، عقل، اینو اصلا چی؟ هیچ. هی اخلاق، اخلاق کدوم؟ اخلاق کدوم؟ عقل کدوم؟ معرفت کدوم؟ حق. ما میتونیم به این وسیله تخریب کنیم ایدئولوژی های مقاومت رو، ایدئولوژی های مقاومت رو میشه تخریب کرد. اما یه مشکلی هم از اون طرف دامن خودمون رو میگیره. اون گفتی چیه؟ اونیه که وقتی تو گفتی که همه چیز نسبی و مشکوکه و همه به یه اندازه حق دارن حرف بزنن، ما اخلاق و ضد اخلاق نداریم، همه چیز اخلاقی است، ما حق و باطل نداریم، همه حقه و هر کدام به یه معنا و برای خودش حقه. وقتی گفتی که آقا هیچ چیز رو سیاه و سفید نبین، خیر و شر وجود نداره، وقتی اینو گفتی این علیه خودت هم به کار میفته، وقت تو نمیتونی دنبال سلطه جهانی باشی، وقت ذات سرمایه داری که امپریالیزم بوده و از قرن 17-18 کوبیده تمام آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا رو همه جا رو زدن، غارت کردن، قتل کردن، کودتا کردن، اشغال کردن و هنوز دارن ادامه میدن. اگر شما قائل به پلورالیزم باشی و فهرست های مختلف در حوزه معرفت، اخلاق، عقلانیت و حقوق، پس تو با چه ایدئولوژی، با چه شعاری، با چه ادبیاتی میتونی به کشورها رو اشغال کنی و بگیری؟ اگه کسی پلورالیست بود میتونه بگه ارزش‌های آمریکایی باید بر کل جهان حکومت کنن؟ میتونه حرفو بزنه؟ میتونه بگه فهرستی که از حقوق بشر ما ارائه میدیم باید بر کل جهان حاکم باشه؟ اینا پلورالیستیه؟ اینا شعارهای پلورالیستیه؟ اینا شعارهای یه ایدئولوژی نسبی‌گراست؟ اصلا نسبی‌گرایی به این معنا ضد ایدئولوژی است. پس شما چرا از قدرت جهانی، از جهانی سازی فرهنگ خودتون، از جهانی سازی حقوق بشر با تعریف خودتون، از جهانی سازی اقتدار خودتون چرا حرف میزنید؟ چون جهانی سازی یعنی یک دنیای یک دست، دنیای یک دست تحت سلطه اتاق فرمان واحد. جهانی سازی اقتصاد یعنی کنترل اقتصاد جهانی از یک اتاق فرمان سرمایه‌داری واحد. معنیش اینه دیگه. دهکده جهانی گفت کت خدا میخواد، کت خداشم باید. پلورالیسم با کد خدامنشی نمی‌سازه. اگه کسی ایدئولوژی می‌سازه، ایدئولوژی میتونه بگه ما تعریف داریم، اصول داریم، متصدی داریم، یه هرمی از سلسله مراتب ایدئولوژی تعریف می‌کنیم. البته مسئله نظارت و حقوق بشر و دموکراسی منم توش رعایت می‌کنیم، ولی اصول داریم، هدف داریم، مبدا و معاد ما و مقصد ما روشن. همه چیز رو با همین مبادی خودمون وتو می‌کنیم، حتی دموکراسی رو، حتی دموکراسی رو بدون پسوند نمی‌پذیریم. اما تو که نمی‌تونی حرفو بزنی، تو که گفتی پلورالیسم و شکاکیت، تو که گفتی دموکراسی بدون پسوند و بدون قید و شرط، تو چرا این حرفو می‌زنی؟ شما از کدوم ارزش‌های واحد جهان؟ اولا ارزش‌های آمریکایی دموکراسی و آزادی نیست، ارزش‌های آمریکایی سکس و خشونت. چون دموکراسی و حقوق بشر و آزادی قبل از اینکه آمریکا به دنیا بیاد و متولد بشه، این بحثا بوده، هم در شرق بوده هم در غرب بوده، این سابقه های چند قرنه داره. شما 20 سال بیشتر نیست که اصلا اصل کشورتون درست شده. ارزش‌های آمریکایی آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و اینا نیست. عملا هم که برخلاف اینا همیشه عمل کردید. هر جا تو کشورها کودتا شده، دیکتاتوری شده، شما بودید. الان هم به شما بگم این که بحث میکنن که کشورهای وابسته به خودشون باید کمی دموکراسی رو رعایت بکنن، باز از باب علاقه به حقوق بشر و مردم و اینا نیست. از این بابه که یه اصلاحاتی باید بکنیم تا انقلاب نشه. یعنی با اصلاحات جلوی انقلاب رو بگیریم. مثلا تزشون اینه. زمان شاه هم همین کارو کردن. اصلاحاتی که شاه انجام داد به نام انقلاب سفید شاه و ملت، که حول و حوش قیام 15 خرداد 42 احساس کردن که جامعه داره نیروی گریز از مرکز تو جامعه و تو نخبگان زیاد شده، هم خطر جنبش‌های کمونیستی و چپ وجود داره تو جامعه چون همسایه شوروی هستیم، هم خطر جنبش‌های فوندامنتالی و بنیادگرای اسلامی وجود داره، و به این نتیجه رسیدن. و لذا به شاه میگفتن آمریکایی‌ها که داره تو ایران انقلاب میشه، تو نمی‌فهمی. میگفت آقا نه خبر نیست. میگفتن باید کم آزادی بدی، یه مقدار دموکراسی سوریه، رفراندوم، یه انتخابات، یه کاری بکن، یه سری اصلاحات اداری کشاورزی ما انجام بده، انقلاب داره میشه. و شاه مقاومت میکرد چون همینقدر شعور نداشت که داره کشور به هم میریزه، و بعد تحمیل کردن برش، یعنی براش رقیب تراشیدن. علی امینی رو گفتن اگر نکنی اینو میاریم بجات. بعد شاه کوتاه آمد و تسلیم شد و گفت خیلی خوب چشم، اعلام انقلاب سفید یعنی اصلاحات شد، برای که جلوی انقلاب رو بگیرن، انقلاب اسلامی رو بگیرن، که تونستن مثلا انقلاب رو 10-15 سال به این ترتیب با شکنجه و سرکوب و اینا چیز کنه. همه اینا به نام حقوق بشر، به نام دموکراسی و به نام اصلاحات انجام شد در زمان شما، این نشد. الان هم دارن میگن تو کشورهای اسلامی باید یک کمی دموکراسی سوری بدید، کم فضا رو باز کنید، و الا انقلاب داره میشه. الان آخرین برآورد کارشناسان سیاسی غرب و امریکا اینه که تو یک جایی نوشته بود که اونا میگفت تعبیر ما اینه که بیش از 20-25 کشور اسلامی در معرض انقلاب دینی هن. یعنی بنیادگرایی اسلامی که در ایران شروع شد، به لبنان، به فلسطین، به عراق، به همه جا نفوذ کرده، تا اندونزی و مالزی، تا شمال آفریقا، بیش از 20-25 کشور اسلامی دارن میرن به سمت انقلاب دینی. بعضیشون تا 4-5 سال دیگه، بعضی ها در 2 دهه آینده انقلاب دینی میشه. ما باید ایدئولوژی دینی رو تحت عنوان استبداد و انحصار و ضد پلورالیسم و اینا بکوبیم، تخریب کنیم. همون جنگ سرد تبلیغاتی که علیه سوسیالیست ها داشتیم 40-50 سال، حالا همون رو تمام اون زرادخانه تبلیغاتی رو بیاریم پای کار علیه ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی و یه اسلامگرایی بدلی طالبانی هم کنارش درست بکنیم، برای که دافعه ایجاد کنه که روشنفکران جهان اسلام که دارن میرن از سمت گفتمان سوسیالیسم و گفتمان ناسیونالیسم دارن میرن به سمت گفتمان اسلامی، پشیمون بشن، پشیمون از دور ریشه‌های طالبان رو ببینن، از فاصله دور ریش‌ها رو ببینن، برگردن ببینن اسلام که توش ریش هست و شعور نیست، این اسلام اسلامی نیست که بشه رفت به سمتش. اسلامی که توش آزادی و حقوق بشر و کرامت انسان شعری نداره، اسلامی که توش تکلیف شرعی بدون توجه به ظرفیت فردی و اجتماعی انسان مطرح میشه، اسلامی که توش از مدارا و انسانیت و کرامت انسان به مفهوم دقیقی کلمه خبری نباشه، معلومه این اسلام باید مطرح بشه و علم بشه تا جهان روشن فکری و جنبش دانشجویی و جوانان در سطح جهان اسلام این اقبالی که به سمت اسلام امام و انقلاب کردن اینو متمرکزشن برگردن. از اون طرف این دافعه رو ایجاد میکنن، یه لولویی به اسم طالبان و اینا درست کردن. از این طرف هم یه اسلام قلابی سکولاریستی اتو شده آماده تو الکل خوابوندن، تو آب نمک خوابوندن، که ها ببینید ما که با اسلام مخالف نیستیم، این اسلام سیاسی یعنی اونا، یعنی تروریسم، یعنی خشونت، یعنی تهجر، یعنی حماقت. در این حال ما با اسلام که مخالف نیستیم، با مذهب. یه اسلام شسترفته هم ما خودمون داریم، یه سری هم به اینجا بزنید. یه اسلامی که با سکولاریسم، با سرمایه‌داری، با اشغالگری، با دیکتاتوری، با دموکراسی لائیک، با همه اینا سازگاره. چون یه اسلام فردی است، یه امر خصوصی است. نه ربطی به حقوق بشر داره، نه به تکلیف بشر، نه به قضاوت، نه به اقتصاد، نه به سیاست، نه به حاکمیت، نه به رسانه‌ها، نه به دانشگاه، به هیچ چی کار نداره. یه تجربه روانی است، یه تجربه فردی است. برو تو اتاق بشین تجربه کن. تازه تجربت هم ملاک اعتبار معرفتی هم نداره. داوری هم نمیشه کرد. هر تجربه یه تجربه است برای خودش. این اسلام هم میگه ما داریم در ذهن، حواستون باشه ما نمیگیم کل دینو بزنین کنار. یه مذهب قشنگ جیبی به اندازه دهنتون داریم. گنده‌تر از دهنتون حرف نزنن. اسلام گنده‌تر از دهنش حرف نزنه. ما این امیقام انتخاب کنید. اسلام سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک میخواد؟ آه. تروریسم و حماقت. اسلام مدرن مترقی بسته‌بندی شده میخواد؟ همینی که ما میگیم. همینی که ما میگیم. برای ماه رمضان هم تبریک میگیم. برای رفقا عرض کردم همین نجف و کربلا هم یادتون باشه، اگه آمریکا و انگلیسی‌ها موندن، احتمالی که از سال دیگه یا سال‌های بعد روزای عاشورا و اینا آش نظری بزنن، ارتش آمریکا آش نظری پخش کنه بین مردم، احتمالاً بدید. این کارا با او، با مذهبی که کاری به این مسائل نداره، که کاری ندارن، مشکلی ندارن. اما اگر قرار شد بنا شعار پلورالیسم رو مطرح کردی برای نبرد با آراء مردم اسلام‌گرا، چون الان میدونن، گفتن الان ما در کشورهای اسلامی هر کجا انتخابات آزاد واقعا انجام بدیم اسلام‌گراها رأی می‌دن. وقت گیر کردن توی یک هچل سر دولایی، میگه ما از یک طرف داریم میگیم که دموکراسی، ما از سپاه دموکراسی هستیم، به خاطر دموکراسی آمدیم. از یک طرف هم واقعا اگه دموکراسی باشه، انتخابات آزاد برگزار کنیم، اغلب کشور اسلامی اسلام‌گراها رأی میارن، مخالفین ما رأی میارن، چیکار کنیم؟ این هچل است که الان گیر افتادن توش دیگه. لذا آخرین تزشون اینه که آقا ملت‌های مسلمان نیاز دارن به دموکراسی، ولی هنوز ظرفیتش ندارن، هنوز لیاقتش ندارن، زود هنوز برای انتخابات آزاد، یکم باید بگذره. اینا آبروریزیه، یعنی آبروی ایدئولوژی بیشتر از این دیگه نمیشه بریزه. انتخابات الجزایر لغو میشه، انتخابات کشورهای اسلامی دیگه برگزار نمیشه، اگر شد برخورد میشه باهش. با انتخابات مثلا تو ایران اول انقلاب که انتخابات شد، چون من گفتم شما فرمود که از نظر فلسفی و عقیدتی که برای ما روشنه، حکومت مثلا جمهوری اسلامی آری، سلطنت نه، جمهوری غیر اسلامی هم نه. اما از این نظر که بعدن بعضی میگن آقا مشروعیت نظام بر اساس دموکراسی مطلق، مشروعیت نظام با آراء افراد باشه، بعدن میگن آقا نسل عوض شد فلان، چون میدونید مشروعیت یه حکومت، یه ایدئولوژی اگر صرفا با آراء اون باشه، اشکالات زیادی بهش وارده. راست میگه، آقا نسل عوض شد، پدران ما با یه چیزی رای دادن، به ما چه؟ اگه یه مشروعیتی مبنای فلسفی و نظری، مبنای ایدئولوژیک نداره، همین جوری هاست. کافی اصلا توی انتخابات، توی صحت انتخابات خدشه بشه که میشه هم کرد، تمام مشروعیت میپره رو هوا، یه سوزن میخوره، مشروعیت میترکه. اما اگه مشروعیتی پایه فلسفی نظری داشت، پایه ایدئولوژیک و عقیدتی داشت، پایه های انسانی و الهی داشت، مشروعیت میمونه. در این حال انتخابات هم باید بشه. این معنیش نیست که آراء مردم زینتیه، این معنیش نیست. این معنیش اینه که در چارچوب عقل و اخلاق و در چارچوب وحی، ما به عنوان یک جامعه دینی که می‌خوایم دینی زندگی کنیم، در این چارچوب تصمیم می‌گیریم. همه قراردادهای اجتماعیمون در این چارچوب باید باشه، حتی انتخاباتمون. منتها تو همین چارچوبم یقه حاکمانمون رو می‌گیریم و باید هم بگیریم. متشکرم.